اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 6 جوزای سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 ماه می سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فرارسیدن ماه رمضان را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت. آقای ترامپ در اعلامیه‌ای که روز جمعه توسط قصر سفید نشر شد گفته است که روح رمضان سبب تقویت آگاهی درباره مسئولیت مشترک همگی برای تقبیه خشونت، تلاش برای دستیابی به صلح و کمک به فقرا می شود. دونالد ترامپ در نخستین پیام خود به مناسبت رسیدن ماه رمضان به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفته است که آمریکا همیشه در کنار شرکای خود در برابر دهشت افغانی و ایدئولوژی که آن را تقویت می کند ایستاد خواهد شد. در یک خبر دیگر، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده تقاضا برای برگزاری محفل بزرگداشت از ماه رمضان را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده از سال 1999 میلادی به این سو تقریبا همساله با برگزاری یک ضیافت افطاری و یا ضیافت تجلیل از عید فطر از فرارسیدن ماه رمضان بزرگداشت به عمل می آورد. اما دو مقام ارشد حکومتی ایالات متحده به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که امسال مانند هر سال دیگر نیز دفتر امور دینی و جهانی وزارت خارجه ایالات متحده بر رکس تلرسن پیشنهاد کرد تا ضیافت عید فطر را برگزار کند که از سوی آقای تلرسن رد شد. این اقدام رکس تلرسن به این معناست که امسال هیچ محفل برای گرامی داشت از فرارسیدن ماه رمضان در وزارت خارجه ایالات متحده برگزار نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این تصمیم آقای تلرسن گفت که آن وزارت هنوز در حال بررسی گزینه‌ها در پیوند به تجلیل از عید فطر است. فعالین مسلمان حکومت دونالد ترامپ را به رفتار غیر دوستانه در قبال اسلام متهم می کنند و وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان چندین کشور عمدتاً مسلمان نشین به ایالات متحده توسط رئیس جمهور ترامپ را به حیث بخش از این رفتار تلقی می کنند. اما حکومت آقای ترامپ می گوید که واشنگتن با جنگجویان اسلامگرا مخالفت دارد و این به معنی اختلاف با اسلام نمی باشد. نماینده ملل متحد برای روند صلح بین اسرائیل و فلسطین روز جمعه هشدار داد که باریکه غزه در آستانه بروز یک بحران خشونت‌آمیز قرار گرفته است. نیکولای مولادینوف به شورای امنیت ملل متحد گفت که بروز یک بحران دیگر در غزه در مقابل چشمان باز جامعه جهانی در حال شکل گرفتن است. آقای نیکولای گفت که اگر اقدامات فوری روی دست گرفتن نشود، وقوع بحران در غزه ممکن است کنترل خارج گردد و به گفته او پیامدهای مخرب بالای فلسطینیان و اسرائیلی ها به جا خواهد گذاشت. این مقام ملل متحد افزود که رقابت های سیاسی بین حزب فتح و حماس در غزه منجر به بدتر شدن وضعیت بشری در آن منطقه شده است. او گفت که باشندگان غزه با کمبود شدید برق نیز روبرواند. اردو عراق از باشندگان مناطق تحت کنترل داعش در موصل خواست تا آن مناطق را ترک کنند. این خواست اردو عراق سبب نگرانی مؤسسات بشردوستانه به خاطر مسئولیت غیر نظامیان در موصل شده است. تیاره‌های اردو عراق روز جمعه اوراق تبلیغاتی را بر فراز مناطق تحت کنترل داعش در موصل پرتاب کردند که در آن نگاشته شده بود حمله تهاجمی برای بیرون راندن داعش از آخرین موازی آن گروه در شمال موصل به زودی بر آن انداخته خواهد شد. عملیات بازپسگیری موصل حدود 8 ماه پیش توسط اردوی عراق و با حمایت نیروهای آمریکایی آغاز گردیده بود. اردوی مصر در واکنش به یک حمله مرگبار بر مسیحیان قبطیان کشور پایگاه‌های جنگجویان اسلامگرا را در لیبیا بمباران کرد. در حمله مردان مسلح بر یک بس حامل مسیحیان قبطی که روز جمعه انجام شد، حداقل 28 نفر کشته شد. ساعت پس از این حمله، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که کشورش از حمله بر پایگاه‌های دهشت افغانان در هر جایی که باشد دریغ نخواهد کرد. مقام‌های نظامی مصر گفتند پایگاه‌هایی که تیاره‌های مصری در لیبیا با آن حمله کرده است مربوط مظنونین حمله بر بس حامل مسیحیان قبطی مصر می‌باشد. و خبر اخیر این که پلیس بریتانیا روز جمعه یک مرد 44 ساله را در پیوند به حمله انتحاری هفته گذشته بر یک کنسرت در شهر مانچستر بازداشت کرد. تا کنون 11 نفر در پیوند به آن حمله بازداشت شده است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان از گروه‌های درگیر جنگ در آن کشور خواسته است تا به مناسبت ماه رمضان جنگ را در آن کشور توقف دهند. با وجود آنکه وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این درخواست گفته است که اگر گروه‌های مخالف مسلح متعهد به توقف جنگ شوند، نیروهای طرفدار دولت آن را رعایت می‌کنند، اما نیروهای مسلح مخالف در افغانستان تا حال در این رابطه واکنش نشان ندادند. در رابطه به انجام حملات در افغانستان، به ویژه در ماه رمضان، همکارم سمسامه سیرت مصاحبه را انجام داده است با دکتر عبدالرؤوف هروی. آقای هروی فارغ التحصیل پوهنتون الازهر مصر است.
دیدگاه اسلام در مورد قتل و کشتار در ماه مبارک رمضان چیست؟
بدون شک دیدگاه اسلام چی در ماه رمضان چی در غیر ماه مبارک رمضان در رابطه با کشت و خون دیدگاه کاملا منفی است. به هیچ وجه دین مقدس اسلام رضایت ندارد که کشت و خون صورت بگیره. اصل در اسلام صلح است. اصل در اسلام وفاداری و صفا بین همه انسان هاست. استثناءً جنگ وجود داره، آن هم جنگ که میان حق و باطل باشه. در حقیقت هر نوع جنگ که بین مسلمان ها باشه مردود است.
جنگ که در افغانستان صورت میگیره و حملات که صورت میگیره و کشتن مسلمان ها در ماه مبارک رمضان چقدر باطل است از دیدگاه اسلام و تفسیر شما چی هست؟
جنگی که امروز در افغانستان جریان داره در حقیقت جنگ است من حیث بغاوت. کسانی که علیه دولت اسلامی افغانستان، در ماده اول قانون اساسی گفته شده که جمهوری اسلامی، در ماده دوم گفته شده که دین دولت افغانستان دین اسلام است، در ماده سوم گفته شده که هیچ قانون در افغانستان وضع شده نمیتوانه که مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشه. در ماده 131 و 130 گفته شده اگر قانونی وجود نداشته باشه قاضی مکلف است که به فقه حنفی و فقه جعفری مراجعه کنه. و در ماده 149 قانون اساسی آمده که اصل اسلام و اصل حقوق بشر در افغانستان قابل تعدیل نمی باشه. روی از این ملحوظ دولت افغانستان یک دولت اسلامی است و کسانی که علیه دولت اسلامی می جنگن به هر بهانه‌ای که باشه همان بغاوتگرانی هستند و جنگ علیه آنها رواست و باید یا تسلیم بشن و امروز در صفوف مسلمان ها بیایند و دست به دست هم داده از باب و تعاونو علی البر و التقوا و لا تعاونو علی الاثم و العدوان با هم یک جا دولت و کشور خود را بسازیم. در غیر از او کسانی هستند که بغاوتگر هستند، جنگ دولت علیه از اونها جواز داره.
گروه های تروریستی که در افغانستان مصروف جنگ در برابر حکومتی کشور هستند ادعا میکنند که جهاد میکنند و در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر کسب میکنند. پیام شما برای اونا چی هست؟
ادعایشان ادعای باطل است. در حقیقت هموست که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. گروهی که علیه دولت می جنگه بن هر نامی که باشه اونها بغاوتگر هستند. وقتی که در ماه مشرف و مکرم رمضان می جنگن گناه آن بدتر است، چون اطفال هدف قرار می دن، علما را هدف قرار می دن، مساجد هدف قرار می دن، مردم مدنی و ملکی را هدف قرار می دن. بنان تمام جنگشان جنگ باطل است، هیچ نوع ثواب نداره، برعکس گناهشان گناه کبیر است.
دلیل ای که علمای دین افغانستان و شورای علمای کشور در برابر حملات دهشت افغانانه که صورت میگیره واکنش نشان نمیدن، از نظر شما چی میتونه باشه؟
از آنجایی که من به جریان هستم، شورای علمای سرتاسری افغانستان چند پیش اعلامیه را صادر کردن و اعمال تروریستی از هر آدرسی که صورت بگیره محکوم کردن، و در این حال شورای سرتاسری علمای افغانستان حاضر است که باز هم اعلامیه های را صادر کنه علیه بغاوتگران و علیه تروریست ها. بدون شک علمای ما مسئولیت بزرگ در قبال دولت خود، در قبال همه مردم دارند که دین را طوری که هست برای مردم معرفی کنند، نه آن چیزی که خواسته های بعضی گروه های دهشت افکن و تروریست است که از نام اسلام سوء استفاده می کنند. آن چیزی که اسلام است، دین صلح، دین صفا، دین برادری، و حتی ما با کفار هم جنگ نداریم، چون که در قرآن کریم آمده لا ینهاکم الله الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. بنان اصل همیست که ما با همه خوب هستیم، چی جا برسه بین مسلمان ها که ایشان عملیات تروریستی مرتکب میشن و چنین عملیاتی از طرف شورای سرتاسری علما و همه علما توافق نظر دارند که اینها محکوم است و در اسلام هیچ جای نداره، چی در افغانستان باشه چی در دیگر نقاط جهان. متاسفانه چیزی که به نام جهاد صورت میگیره یک نوع غدر است که اسلام غدر را از ریشه و بخ و بن محکوم میسازه. هر تا گفته میتونیم که اعمال تروریستی که در 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا هم رخ داد از همان غدری بود که توسط بعضی اشخاص صورت گرفت و در حقیقت به ضرر مسلمان ها تمام شد، و ما مسلمان ها در قرن 21 باید خوب هوشیار باشیم که لکه ننگ تروریستی در جبین ما نباشد، بلکه ما رسالت دار صلح و صفا به تمام دنیا هستیم.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ورزش تکواندو در ولایت ننگرهار در تناسب به هر وقت دیگر رونق قابل ملاحظه یافته و جوانان این ولایت بیشتر به این ورزش رزمی علاقمند شدند. با گفته مسئولان فدراسیون تکواندوی ولایت ننگرهار، بیش از 1000 جوان و نوجوان در این ولایت سرگرم ورزش تکواندو هستند. در این رابطه گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
شایقین ورزش تکواندو در ولایت ننگرهار نسبت به هر وقت دیگر خیلی افزایش یافتند. تکواندوکاران نه تنها در شهر بلکه در مناطق دوردست این ولایت نیز در کلب های ورزشی تکواندو مصروف آموزش این هنرند. فدراسیون تکواندوی ولایت ننگرهار میگوید که نسبت به سایر ورزش های رزمی تکواندو در این ولایت رشد بیشتری کرده و در حال گسترش است. کلاب های تکواندو نه تنها در موقعیت های مختلف داخل شهر جلال آباد به چشم میخورند، بلکه در ولسوالی های این ولایت به شمول کامه، بهسود، خوگیانی، شینوار، سخرود، شیوه و بدیکود نیز کلاب های تکواندو ایجاد شده است. زمره عربزاده رئیس فدراسیون های ورزشی ولایت ننگرهار گفت که شمار زیادی از ورزشکاران که در عرصه ورزش های مختلف دستاورد داشتند، امروز از جانب گلاب منگل والی ننگرهار مورد ترغیب قرار گرفته و مدال دریافت کردند. اما خوشحال حضرتی، امیر فدراسیون ورزشکاران و مسئول فدراسیون تکواندو ننگرهار، میگوید که در حال حاضر در حدود 30 کلب رسمی و بیش از 50 کلب غیر رسمی ورزش تکواندو در شهر و اطراف آن وجود دارد.
ما در هر ولسوالی نمایندان داریم و کلپا داریم. در ولایت ننگرهار تقریبا کم از کم یک 25 کلپ یا کلپ سفترادستر در ولایت ننگرهار است. در رشته تکوان ورزیده استازا داریم که اکثر استازای قهرمان ما داریم که همیشه بر ولایت ننگرهار مقامای بهتر و خوبش آورده.
او هم از ایده مقامات در کمیته تربیت بدنی افغانستان شکایت کرده، گفت که با ورزشکاران ولایات به ویژه ولایت ننگرهار برخورد دیگانه میکنند و این روان باعث نگرانی های جدی ورزشکاران شده است.
هر ورزشکار شکایت داره، رئیس تربیت بدنی افغانستان، ورزش افغانستان، که یک آدم کار نمیکنه و به هر ولایت بودجیش کم کده رئیست و به ولایت ها ایت نظر نمیکنه که ولایت است. خصوصا باز در ولایت ننگرهار بسیار زیاد مشکلات به ما ایجاد کردم.
ورزشکاران از بهبود ورزش تکواندو در ننگرهار خوشبینند که با تکنیک های جدید توسط استادان ورزیده آموزش داده می شود.
من اسم احمد است، یکی از شاگردان استاد ماری هستم در شجاع‌آباد. استاد ماری و دیگه استادا بر ما بسیار تکنیک مهم و شواهد مختلف نشان می دهند تا ما در بسیاری مسابقات خارجی اشتراک کنیم. به این همین خاطر است که بسیاری از آموزشان ما بر تکواندو رو کردن. اینها بر ما ویدیوهای داخلی و خارجی خود نشان می دهند تا ما وار عملی کنیم و همون شکل تمرین خود انجام ادامه بدیم. و استاد ما در تکواندو بسیار ورزیده است.
اکنون در هر گوشه و کنار شهر جلال‌آباد کلاب های ورزش های رزمی وجود دارد، ولی بیشتر یان از ورزش تکواندو می باشد. مقامات ورزشی ولایت ننگرهار می گویند که روی آوردن جوانان با ورزش این پیام را می رساند که جوانان این ولایت در مورد صحتشان می اندیشند و این یکی از راههایی است که می تواند جوانان را نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در تمامی افغانستان از روی آوردن و معتاد شدن به مواد مخدر و سایر دخانیات باز دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز نشست سران گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفت که مبارزه بر ضد دهشت افغانی و مشکل با کره شمالی در صدر اجندای این نشست خواهد بود. نشست سران گروه کشورهای بزرگ صنعتی جهان روز جمعه در ایتالیا آغاز شد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ توسط پاولو جنتلونی صدر اعظم ایتالیا در جریان افتتاح اجلاس سران مورد استقبال قرار گرفت. قبل از آغاز اجلاس رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تمرکز خاص روی مسئله کره شمالی معطوف خواهد گردید. آقای ترامپ که در پهلوی شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نشسته بود گفت که این نشست تمرکز مشخص بر مشکل کره شمالی خواهد داشت. علاوه بر آن رهبران گروه 7 در مورد مبارزه بر ضد تندروان و گروه های دهشت افغان مثل داعش و برنامه هسته‌ای و میزایل های بالستیک کره شمالی صحبت خواهند کرد. آقای ترامپ گفت که مشکل کره شمالی در یک مقطع زمانی حل خواهد شد. در یک کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت آغاز اجلاس سران 7 کشور سنتی جهان دایر شد، دونالد ترامپ رئیس شورای اروپایی در مورد تعهد ترامپ به ارتباط دهشت افغانی گفت:
I was impressed by, you know, determination and toughness of President Trump when it comes to counterterrorism. I totally agreed with him when he said that the international community, G7, the United States.
من از پایداری و تعهد رئیس جمهور ترامپ در برابر دهشت افغانی تحت تأثیر قرار گرفتم. من با او کاملا موافقم که گفت باید جامعه 7 کشور سنتی، ایالات متحده و اروپا در برابر دهشت افغانی و گروه دولت اسلامی با سختی برخورد کنند. او همچنان در برابر کره شمالی سختگیر بوده، از این سبب او میتواند بر حمایت ما حساب کند. تجارت بین المللی یکی دیگر از موضوعات است که رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد با سایر رهبران گروه 7 به بحث گیرد. در این حال رهبران گروه 7 امیدوارند تا آقای ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی و مسائل تجارت بین المللی موقف نرمتر بگیرد. در همین حال گری کوهن رئیس شورای اقتصاد ملی رئیس جمهور ایالات متحده گفت که بحث تجارتی با رهبران گروه هفت یکی از مسائل عمده نشست سران این گروه خواهد بود. عملی سازی توافق پاریس در مورد کاهش گازهای مضر یکی از موضوعات دیگر است که در نشست رهبران گروه هفت روی آن بحث خواهد شد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش چندین بار موقف‌های جنجال برانگیز در مورد تغییر اقلیم به خود گرفت و گفته بود که ادای گرمی زمین توسط اعمال بشر فقط یک فریب مخرب است. گروه هفت از چندین دهه به این سو بارها تهدیدات تغییر اقلیم را به رسمیت شناخته است. ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا عضویت گروه هفت را دارند. این گروه که متشکل از کشورهای بزرگ صنعتی جهان است، بین سالهای 1997 تا 2014 روسیه را نیز به عضویت پذیرفت و تا آن زمان به نام گروه هشت مسما بود. اما پس از تجاوز روسیه بر منطقه کریمیه در اوکراین، اشتراک ماسکو در این نشست به حال تعلیق درآمد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که روسیه زمانی میتواند دوباره به عضویت این گروه شامل گردد که توافق منسک را تطبیق کند تا حاکمیت اوکراین اعاده گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از نشست رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی هفت می‌خواهد با روی دست گرفتن یک برنامه عمل از کودکان مهاجر و پناهجو حراست کنند. یونیسف گزارش می‌دهد که کم از کم 200 کودک مهاجر و پناهجو، اکثر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، در سال روان در راه رسیدن به ایتالیا در آبهای مدیترانه جان باختند. گزارش لیزا شلاین را قدیر مشرف به توجه می رساند.
اسناد اوائل سال 2017 میلادی نشان می دهد که یک رقم رو به افزایش مهاجران و پناهجویان راه خطرناک مرکزی مدیترانه را برای رسیدن به اروپا در پیش می گیرند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف گزارش می دهد که بیش از 45 هزار نفر به شمول 5500 کودک بی سرپرست و تنها از طریق بحر به ایتالیا رسیدند که 44% بیشتر از سال گذشته می باشد. معاون اجرایی یونیسف در صحبت تلفنی که از شهر سیسلی ایتالیا داشت گفت که بسیاری کودکان به معنای واقعی کلمه اگر بگوییم بیش از یک کودک در روز در تلاش برای رسیدن به ایتالیا می میرند. از جانب دیگر آنانی که خود را به ایتالیا می رسانند قبل و در جریان سفر به اروپا با فاقگی، لاتوکوب و وضعیت مشابه بردگی مواجه می گردند. جاستین فورست گفت کودکان بی سرپرست که در جریان 3 روز گذشته به ایتالیا رسیدند در صحبت با یک دکتر تصویر از وحشت و سوء استفاده قاچاقبرانی را بیان کردند که این کودکان را از آب عبور داده است.
One young Eritrean girl, he said, was so traumatized. She'd been raped.
یک دختر جوان اریتریایی گفت که به نهایت دچار آسیب‌های روانی شده است. قبل از سوار شدن در کشتی و در جریان سفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. می‌دانیم که لیبیا به ویژه برای دختران جوان محل خطرناک و چالش برانگیز است. ما یک پسر را هم دیدیم که آثار شکنجه در بدنش به وضاحت دیده می‌شد.
صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان گزارش می‌دهد که شمار اطفالی که بین سال‌های 2008 تا 2016 در اروپا درخواست پناهندگی دادند از 1/5 تا 1/3 حصه افزایش کسب کرده است. استناد بر گزارش یونیسف، بسیاری از کودکانی که درخواست پناهندگی دادند از کشورهای اریتریا، گامبیا، نایجریا، مصر و گینیا بودند. از آنجایی که ایتالیا ریاست نشست جی 7 یا کنفرانس هفت کشور بزرگ صنعتی جهان را به عهده دارد، انتظار می‌رود مسئله مهاجرت در اولویت مذاکرات قرار گیرد. فورست می‌گوید حتی اگر رهبران نتوانند روی بحران وسیع مهاجرت و پناهجویان به توافق برسند، امید برده می شود آنان روی برخی از کارهای عملی به توافق برسند تا آسیب پذیرترین کودکان را کمک نمایند. اجندای 6 فقره‌ای یونیسف برای برنامه عمل شامل یک فراخوان به منظور حراست کودکان مهاجر و پناهجو از خشونت و استثمار، ختم بازداشت کودکانی که درخواست پناهندگی می دهند و یک جا نگه داشتن خانواده ها می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و یکی از ابتکارات کلیدی از وقوع قحطی سال 2011 سومالیا به این سو استفاده از برنامه‌های معاونت‌های نقدی برای افراد است که از بحران ناشی از خشکسالی‌های فعلی متأثر گردیدند. انتقال پول از طریق موبایل حسابدهی را تقویت بخشیده، آزمون‌های امنیتی را به یک سو زده و کسانی را که به این کمک‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و بی‌جا شدگانند توانمند می‌سازد تا به هر جایی که می‌روند از آن استفاده کنند. محمد یوسف از منطقه بیدارو در سومالیا گزارش فرستاده است که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
عبدالرحمن علی در هر هفته برای خانواده‌اش مواد غذایی خریداری می کند. علی بعد از آن که محصولات زراعتی و از بین رفت مجبور به ترک خانه اش شد. او همانند هزاران تن دیگر در بیدوا از ابتکار دریافت کمک‌های نقدی که از طرف مؤسسات غیر دولتی بین‌المللی فراهم می‌شود نفع می‌برد. عبدالرحمن علی گفت قبل از این که به پول دسترسی پیدا کند وضعیت اقتصادی خوبی نداشت. وقتی انتقال پول نقد آغاز شد ما در دکان خیش مقروض بودیم. ما با استفاده از این پول قرضهای خیش را ادا کرده و مواد بیشتری برای فروش خریدیم. پولی که به ما داده می شود کفایت نمی کند. از این سبب ما به کارهای غیر معمول رو می آوریم که همه روزه میسر نمی گردد. پدر 6 فرزند در هر ماه $70 از طریق تلفن موبایلش دریافت می کند. مؤسسات تعاونی می گویند که توزیع کمک های نقدی از طریق تلفن موبایل سبب می گردد تا تقلب و فساد اداری محدود شود. قاسم محمد از شورای پناهجویان ناروی می گوید دادن پول نقد به عوض مواد غذایی حیات را نجات می بخشد. ما توانستیم به 6,000 خانواده در منطقه بی و باکول خاصتاً در اینجا در شهر بیدوا رسیدگی کنیم. بزرگترین طرح ما این بوده است تا پروژه هایی که جان انسانها را نجات می دهد عملی کنیم و از طریق آن بدون داشتن کدام شرط پول نقد را به مردمان مستمن برای حفظ جانها به اسرع وقت بفرستیم. مؤسسات کمک رسان می گویند پوسته های تلاشی و تهدیدهای الشباب و سایر گروه های مسلح سبب می گردد تا تحویل مواد غذایی با مشکل مواجه شود و این کار آنها را مجبور می سازد تا آنها شیوه کمک رسانی را تغییر دهند. هیدر بلکول از دفتر کمک های بشری کمیسیون اروپایی می گوید رسانیدن پول نقد یک تغییر خوبی بوده است. هیدر می گوید یکی از تغییرات عمده در برنامه ریزی امسال استفاده از شیوه مبتنی بر پول نقد است که به سطح خانواده ها مستقیما فراهم شده و به این طریق مواد غذایی را که خانواده ها به آن ضرورت دارند می خرند. بازارها در سومالیا بازند و اجناس و مواد غذایی در آن یافت شده و در عین حال حیثیت دریافت کنندگان محفوظ مانده و نیز در تصمیم گیری سهم داشته، نه این که آنها محض دریافت کننده کنش پذیر کمک های بشری باشند. وقتی در سال 2011 قحطی سومالیا را آسیب زد، الشباب بخش های وسیع را در مرکز و جنوب این کشور در اختیار داشت. مؤسسات کمک رسانی نمی توانستند به مردمان مستمن دسترسی پیدا کنند. از این سبب ربع 1,000,000 از مردمان از گرسنگی جان باختند. ادان حسن یکی از بیجا شدگان در سومالیا از وضع توزیع غذا شاکی بوده است. توزیع مواد غذایی در مراکز آن خوب نبود. مجبور بودید در قطارهای طولانی بیستید و این کار برای معلولین و بزرگسالان طاقت فرسا بود. بعضی اوقات دزدان و قطع‌الطریقان مردم را اذیت می کرده و با اسلحه بالای آنها حمله می کردند. ما پول را ترجیح می دهیم. این بسیار آسان است که از طریق موبایل بتوان پول را در دسترس مردم در مزارع و دهات گذاشت. خشکسالی بیش از 6,000 تن را در سومالیا بیجا ساخته است. مؤسسات کمک رسان می گویند 1,000,000 از مردم در کشور به سبب تهدیدهای امنیتی از دسترسی به کمک ها محروم ساخته شدند.
دوستان عزیز، گردآورد های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسند. تا برنامه شامگاهی که یک بار دیگر با برنامه تلویزیونی و رادیویی در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم داشت، با شما خداحافظی می کنیم. روز خوشی داشته باشید.